دامنه‌دار بوده. الحمدلله در دوره جدید مدیریت شهری احتمال بر این هست که تمام خودروهایی که به نوعی باید در خدمت حمل و نقل باشن من جمله تاکسی ساماندهی بشه. در همین راستا الحمدلله سری از ابتدای شهریور ما با نام طرح لاگ هوشمند شروع شده. در این طرح که فعلا در مرحله اول در مورد خودروهای گردشی و تلفنی تاکسی اجرا شده و شروع شده، خودروهای که داره کاربری گردشی و تلفنی هستن موظف هستن ماهیانه تعداد 20 پرداخت الکترونیک داشته باشن. حتما همشهریان عزیزمون متوجه وجود برچسبی در شیشه جلوی تاکسی و شیشه کناری عقب تاکسی شدن که برچسب نرخ کرایه است که روی همین برچسب یک QR کدی نصبه. همشهریان عزیز میتونن با استفاده از این QR کد بحث پرداخت کرایه‌شون رو انجام بدن. حالا کار برای خطی تاکسی خب به نحوی کنترلشون هر روزه انجام میشه با توجه به اینکه توی خطوط ناظرین خطوط بحث نظارت و کنترل دارن، اما بحث گردشی و تلفنی خب یه خود پیچیده تر بود. همین خاطر هم تر اجرا شده. مرحله اول در شهریور ما انجام شده. الحمدلله اطلاعات استفاده و یا عدم استفاده رانندگان الحمدلله دستمون رسیده. همکاران من در حال تحلیل دادش هستن. انشالله هفته آینده مرحله اول اختار به رانندگانی که فعالیت نکردن در این طرد ابلاغ خواهد شد.
این که فعالیت نکردن چطور احساب میشه رو میخواستم از شما بپرسم. با توجه به توضیحاتی
که ما با توجه به درگاه پرداختی که وجود داره ایتا و اطلاعات رو داریم که عرض کردم خدمت
حالا اگر QR کد نباشه، نقدی باشه، یا اگر مثلا کارت به کارتی باشه به هر شکل ممکن، این آیا قرار هست برسیم به آنچه که مثل تاکسی های اینترنتی یک نام کاربری رمزی دارن، به قول عمری یوزر پسوردی دارن، وارد سامانهشون میشن و برای فعالیت حتما باید این انجام بشه. آیا ما همچین کاری قراره بکنیم؟
بله انشالله دورنما به همین سو خواهد رفت. انشالله عرض کردم خدمتتون تو حالا یه درصدی از ناوگان تاکسی‌رانی شهر تهران که حالا به صورت گردشی و تلفنی فعالیت می‌کردن فعلاً اطلاعات منظمی ازشون در دست نبود. این طرح کمک کرد که ما یک حالا یه ساماندهی اولیه انجام بدیم. عرض کردم خدمتتون تعدادی که حالا فعالیت نوشتن توی شهری بر ما این هفته انشالله با تحلیل اطلاعات که همکار من در سازمان تاکسی انجام خواهند داد انشالله توی هفته آینده بهشون یه ابلاغ اختار خواهد شد. مراجعه باید بکنن، احضار میشن برای اینکه توجیه عدم عمل کردشون رو داشته باشن. اگر خود توجیه داشته باشه راهکار بهشون ارائه میدیم. اگر که فعالیت نداشته باشن مجاب به فعالیت خواهند شد. در مرحله بعد اگر این اتفاق نیفته و همکاری نکنن اقداماتی که خواهیم داشت در ضمن بزرگ شما که بحث لغو مجوز طرح ترافیکیشون هست، مرحله بعدش ابطال سهمیه سوختشون هست و بعدم حالا بحث هیئت انضباطی و احتمال داره که بحث لغو پروانهشون داشته باشیم. اعتقاد سازمان تاکسی و مدیریت جدید شهری هست که همه خودروهایی که به نوعی باید کمک بکنن بحث حمل و نقل عمومی حتما باید توجیه عملکرد داشته باشن و این طرح میشه تا راه راست داره پیش میره.
آیا سقف یا کفی هم در نظر گرفته یا که صرفا فعالیت بکنه یا نکنه ملاک هست؟
عرض کردم خدمتتون ما
تو مثلا یک نفری هست به خاطر اینکه این موضوع مشمول اختار نشه، فرض کنید من یه تاکسی دارم، بعد به خاطر اینکه من مشمول اختار نشم روزی یک دو سه چند تا تراکنشی انجام میدم و از زیر اون نظارت خارج میشم، آیا این مد نظر هست یا که نه یک کفی داریم؟
نه به همین خاطر هم عرض کردم ما فعلا در ابتدای تر بحث 20 پرداخت هوشمند در ما رو انجام دادیم. از ماهای آینده که این روی روال بیفته حتما تعداد بیشتر خواهد شد، حتما نوع عمل کرد رصد خواهد شد، حتما برنامه ریزی و سیاست گذاری خواهد شد توی نقاط مختلف شهر تهران. برنامه برش الحمدلله اندیشیده شده، پله به پله جلو خواهیم رفت انشالله. اولویت اول این بود که اطلاعات اولیه داشته باشیم. الحمدلله این اتفاق در شهری بر ما انتهای شهری بر ما افتاد. انشالله برنامه هست که یواش یواش به سمت هوشمند شدن ناوگان پیش بریم. برنامه هم شروع شده انشالله به مرور زمان توی چند هفته آینده انشالله اطلاع رسانی خواهد شد. کنار هم انشالله ما یک ناوگان هوشمند و چابک رو انشالله انتظار داریم که در تاکسی‌ران شهر تهران داشته باشیم.
الگو هم میگیرید از حالا نمونه‌های موفق؟
بله قطعا همینطوره. جلسات مختلف با همین بالاخره شرکت‌هایی که در حوزه حمل و نقل عمومی فعالیت دارن و کار کردن، کار هوشمند شرکت‌های دانش بنیان رو جلسه گذاشتیم باشون.
همین می‌خواستم اینو آیه قرار ما در سازمان تاکسیرانی به اختراع چیزی برسیم، یعنی که نه اگر بستر مناسبی دیدیم میایم ازش استفاده میکنیم.
حتما حتما اگر پیشنهادی باشه حتما روی باز استقبال میکنیم. عرض کردم خدمتتون با شرکت‌های دانش‌بنیان شروع کردیم کار کردن، جلسات متعددی گذاشتیم، چه تو حوزه بحث کار حمل و نقل، چه تو حوزه بحث حتی کار تبلیغات شهری داریم کار میکنیم. از بوز شما که از فناوری نوین اپلیکیشن هایی که بالاخره هست، شهرداری تهران هم که خب هفته گذشته اپلیکیشن شهرزاد رو رونمایی کرد، ان شاءالله در همین بستر هم ما ان شاءالله از شنبه فعالیت خواهیم داشت. ان شاءالله شنبه که موضوع ان شاءالله راه افتاد حتما ترانسفرش خواهیم کرد. حتما باید بریم به اون سمت که یک ساختمان هوشمند چابک داشته باشیم. بالاخره این روالی که الان وجود داره خب سالیان سال اتفاق افتاده، با توجه بالاخره با این پیشرفتایی که به وجود اومده و این حضور تاکسی اینترنتی، ما هم باید به این سمت بریم که الحمدلله این حرکت آغاز شد.
متشکرم جناب آقای علوی زاده، معاون محترم وزارت امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران. صحبتتون بخیر، خدا نگهدار.
شما در خدمتم، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
متشکریم از این که برای ما پیامک میفرستید، متشکریم از همراهیتون و میخوام دعوتتون کنم که به مسائل اجتماعی و روز هم این مقدار توجه داشته باشیم. توی بوزه‌های مختلف وقتی صحبت از سواد رسانه‌ای میشه، فقط رصد رسانه‌ها مطرح نیست. این که ما بتونیم بهترین خبر، بهترین تحلیل رو از آنچه که داره اتفاق میفته داشته باشیم، حتما نیازمند داشتن یک سواد رسانه‌ای هست که در سطح جامعه آموزش این سواد رسانه‌ای در حال پیگیری هست از طرف نهادهای زیرفت، از طرف نهادهای تصمیم گیر. امیدواریم که ما بتونیم برسیم به یک وضعیتی که سره رو از ناسره تشخیص بدیم. توی حوزه های مختلف الان میخواییم به اقتصادیش بپردازیم. این که خبرهای حول محور سیمان، فولاد، مسکن، ساختن مسکن ارزان، کاهش قیمت مؤلفه های مؤثر بر قیمت تمام شده این مسکن، خبر داغ روزها و هفته های اخیر هست. دو مهمان ارجمند در حال حاضر برای این بحث در نظر گرفته شده، جناب آقای ناصر رضایی معاونت محترم توسعه مسکن و شهرسازی شهرهای جدید وزارت رفاه، وزارت راه، روی خط ارتباطی ما هستند. جناب رضایی سلام.
سلام جناب هاشمی، من هم سلام عرض دارم خدمت شما شنوندگان عزیزتون، در خدمتم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. آقای دکتر ایرج رهبر هم همراه ما هستند، ریاست محترم انبوه‌سازان مسکن تهران. آقای رهبر سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای دکتر هاشمی
با افتخار
عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز خودتون هم دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. در طرف دیگر خط جناب رضایی معاونت محترم توسعه مسکن و شهرسازی شهرهای جدید وزارت راه هم حاضر هستند. آقای رضایی با حضرت عالی شروع کنیم. موضوع سیمان و فولاد موضوع داغ بحث روزهای جدید هست، در روزهای اخیر هست، در رسانه ها مفصل بهش پرداخته شده، تحلیل های مختلف داده شده، موافقان مخالفان در حوزه کارشناسی در مقابل هم سفارایی کردن، به ابراز نظر بیان به بیان نظر پرداختن. حضرت عالی موضعتون در باب آنچه که مطرح شد چه هست؟ شما چقدر سیمان رو در قیمت تمام شده مؤثر میدونید؟ کاهش قیمت سیمان رو چقدر اغلایی میدونید و چقدر میتونه باعث کاهش قیمت مسکن بشه؟
خب عرضم به خدمتتون که من هم سلام مجددم خدمت آقای رهبر. خب عرضم به خدمتتون که خب وقتی که ما در رابطه با بحث نهادهای تاثیرگذار بر قیمت مسکن صحبت میکنیم، عوامل مختلفی تاثیرگذار هست که خب زمین، مساله، کارگر و حالا عوامل مختلفی که به تناسب در واقع تغییراتی که در تایم های مختلف پیدا میکنن میتونن تاثیرگذار باشن برای بازار مسکن. مؤلفه اساسی که تاثیرگذار هست و در واقع نقش عمده‌ای در بازار مسکن و در واقع قیمت نهایی اون داره زمین هست که در واقع حدود 50-60% تاثیر خودش رو میتونه بر قیمت نهایی و تمام شده مسکن داشته باشه. خب در رابطه با موضوعی که مطرح شد و خب در فضای مجازی و فضای رسانی هم بازتاب مختلفی داشت و افراد مختلف هم اظهار نظر کردن، اگر بخوایم نگاه بکنیم ما یک قیمت ساخت مسکن رو داریم، یک قیمت فروش مسکن رو داریم. خب آقای وزیر وقتی در رابطه با این موضوع صحبت کردن، اصل اساسی در رابطه با بحث قیمت تمام شده ساخت مسکن، چون ما امروز در بحث سیاست گذاری های دولت برای ساخت مسکن عملا نقش زمین رو در نهاده مسکن برای ساخت مسکن های دولتی به صفر رسونیم، وقتی که زمین به صورت رایگان در اختیار طرح نهضت ملی مسکن داره قرار میگیره، عملا اون 50-60% که در قیمت ساخت مسکن تمام میشه برای دولت که بتوان اون رو در اختیار اخشار و درک‌های تعریف شده برنامه تحویل بده، عملا نقش زمین رو حذف کردیم و نهادهای دیگر ارزش خودشون و در واقع تاثیر خودشون رو نشون میدن. اگر در قیمت مسکن‌های عادی که در واقع زمین در شرایط عادی ساخت مسکن وارد میشه بخوایم در نظر بگیریم، تقریبا بین 1.2% تا بعضی وقتا تا 3% قیمت فولاد و در واقع سیمان هست که در قیمت مسکن تاثیر گذاشت. ولی وقتی میایم در واقع برنامه و سیاست گذاری های دولت وارد میشیم و نقش زمین رو به صفر میرسونیم، عملا با در واقع مهار کردن نهادهای مثل فولاد و مساله و سیمان میتونیم این نقش رو تا 30% هم افزایش بدیم، یعنی نقش فولاد و در واقع سیمان در قیمت تمام شده ساخت مسکن توسط دولت برای نهادهای در واقع دهک‌های پایین جامعه این نقش برجسته میشه. بنابراین اگر در رابطه با این موضوع صحبت میشه، منظور این نیست که در واقع این نهاده بالاترین و در واقع قیمت اساسی رو در ساخت مسکن عادی داره، بلکه در قیمت ساخت مسکنی داره که دولت داره برای در واقع دهک‌های مختلف میسازه، با این پیش‌فرض که در واقع نقش زمین رو دولت در این برنامه‌ها به صفر رسونه.
توی هفته‌های اخیر در همین رادیو گفتگو با کارشناسان حوزه‌های مختلف صحبت شده، با انجمن‌های فولاد، انجمن‌های سیمان، گروه‌های مختلف تولیدکنندگان سیمان صحبت شده، گروه‌های مختلف ساختمانی صحبت شده. در همه اینها نقش سیمان در ساخت، نه در بحث قیمت تمام شده و فروش، در ساخت زیر حالا 10%، حالا یه دی حتی زیر 5% هم در نظر می‌گرفتن که مثلا در هر متر مربع کارشناسی در هر متر مربع در خانه های در ساخت در سازه های بتونی چند پاکت سیمان، در سازه های فلزی چند پاکت سیمان، و وقتی که این عدد رقم ها محاسبه می شد می رسیدیم به این که حالا به زیر همون 5% می رسید. با این وصف می خواهیم ببینیم که چطور دیده میشه. آقای رهبر حضرت عالی، با تجربه‌ای که دارید چقدر سهم قائلید و چقدر قائلید که اگر اتفاق بیفته فرمانده وزیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت آقای رضایی و شما. دوباره عرض کنم حضورتون که مسئله اصلی که مطرح شد این روز جناب آقای هاشمی، مسئله این بود که اصلا مساله ساختمانی وارد بورس بشه یا نشه، یا از بورس خارج بشه. جناب آقای وزیر مسئله اصلیشون این بود که باید فولاد و سیمان از بورس خارج بشه، چون یکی از دلایل گرونی فولاد و سیمان عاملش همین بورس بوده. ما هم یه سری مصاحبه هایی کردیم این روزا تو یه هفته، الان خیلی داغ بود این مسئله، صحبت هایی شد و من هم اعتقاد بر این دارم که بورس نتیجه ای که ما داشتیم الان یکی دو ساله که در واقع مسئله ساختمانی وارد بورس شده بود، نتیجه خوبی نگرفتیم. آقا فقط سیمان نیست، سیمان همونطوری که شما فرمودید شاید تاثیرش کمتر از فولاد.
آره، چون الان راجع به سیمان مشخصا داریم صحبت میکنیم الان. بله. ورود، پس شما میفرمایید که ورود سیمان به بورس نتیجه خوبی نداده.
نتیجه خوبی نداده
از چه جهت؟
علتش هم من دارم،
یعنی افزایش قیمت رو میفرمایید یا اینکه نه افراد نمیتونستن خرید کنن؟
افزایش قیمت، حالا خریدش که آزاد بود، هر کسی میخواد بره بخره. متاش اوایلش میگفتن توناژ های بالا رو ما میفروشیم، بعد دیدن که خیلی بازارشون داغ نیست، گفتن توناژهای پایین هم ما میفروشیم. منتاش سیمان چون بازار صادراتش خیلی راحت نیست و حمل و نقلش گرونه، نسبت به فولاد تاثیرش کمتره. فولاد خیلی راحت میتونم شمشم صادر بکنم و عمده مشکلات ما همین بود که بورس سلبخری میکرد و عمدهش صادر میکرد به دلیل قیمت جهانی بالا بود. و ازش هم وقتی میپرسیدید داخل ما چرا باید قیمت افزایش داشته باشیم، میگفتم باید مطابقت داشته باشه با بازار جهانی که این اشتباه.
خب الان راجع به همین فولاد، الان راجع به فولاد قیمت تمام شده فولاد رو شما میفرمایید یعنی کمتر از این هست؟
بله، کار از کارخونه میاد میخره. آخه ببینید بورس اصولا بازار سرمایه است، یعنی کسانی میان سهام میخرن، شرکتای میان سهام
ها. نه این بورس کالاست، خب این بورس کالاست، کالا داره خرید و فروش میشه،
فرق نمیکنه.
چرا فرق میکنه آقای دکتر؟
شرکتی داره میخره، شرکت داره، یعنی یه سرمایه گذار داره کالا رو میخره.
یعنی الان من نمیتونم برم از بورس کالا خرید سیمان داشته باشم؟
ببینید اونی که عمده سلف خری میکنه، میاره وارد بورس میکنه، اون سلف خره، یعنی اون سرمایه گذاره، سرمایه‌اش آورده که سود مثلا حداقل دو سه برابری سود بانکی ببره. این یه طبیعیه دیگه، یعنی میگن آقا بورس بازار سرمایه است، کی کالا رو میخره؟ همون سرمایه کالا رو میخره، کسی که غیر از سرمایه کالا رو نمیخره که. وقت ما میریم از بورس میخریم، شما میرید از بورس میخرید، دست دوم میخرید، یعنی مستقیم از کارخونه نمیخرید.
مگر لازمه یه عرضه در بورس این نیست که عرضه تولید کننده باشید؟
نه، اونا میان
الان هم فولادیا، هم فولادیا، هم سیمانیا ملزمن که در بورس عرضه کنند.
خب در بورس چه قیمتی عرضه میکنن؟ آتومن. اون سرمایه گذاری که آتومن میخره میاد آی بلا به بتومن میفروشه، اون بتومنش
الان یعنی شما میفرمایید مثلا قیمت تمام شده سیمان کمتر از مثلا 50 تومنه؟
بله، شما الان از کارخونه مستقیم به قیمت بگیرید، از بورس هم برید قیمت بگیرید.
نزدیکه قیمت الان، قیمت جلوی چشم من هست دیگه، الان میتونیم یه استعلام بگیریم. 47 تومن
بورس چقدر میده؟
47 تومن تا 63 تومن.
خب اون وقت خیلی خوب، 63
به خاطر تیپ‌های مختلفش هست دیگه، تفاوت تیپ‌های مختلف.
نه کاری ندارم. ببینید شما یه کسی، شما الان برید از یه تولید کننده یه کالایی رو می‌خرید.
خب تولید کننده که مجبور ملزم در بورس عرضه کنه.
شما فرض کنید بورسی.
خب
میرید از تولید کننده که کارخونه باشه میخرید.
نه آقا، بورس رو چرا جدا میدونید؟ بورس فقط محل عرضه است، بورس شخص نیست که.
ببینید بورس اصلا نمیخواد از سرمایه‌اش استفاده کنه.
بورس چه سرمایه‌ای؟ مگه بورس آورنده است؟ مگه بخش خصوصیه؟
ببینید بورس از سرمایه‌اش از کجا میاره؟
آقا مگه بورس سرمایه داره؟
نه، چرا نداره؟ بورس از کجا میاره؟ از این
چی رو از کجا میاره؟ بورس محل عرضه است، مثل یک باراندازی که میایم اینجا با
جان قربان. وقتی میره کالا رو میخره، این پولش از کجا میاره؟
مگه بورس خرید میکنه آقای رهبر؟
از کجا؟ از کی خرید میکنه؟
بورس نه خرید میکنه نه فروش میکنه، بورس محل عرضه است.
بورس آدمایی که تو بورس هستن، اون سهامی که بورس داره، سهامداری که تو بورس هست، اون چیکار باید بکنه؟ تو سهام خریده از بورس برای چی؟ ببینید وقتی یه پولی، یه سرمایه شما تو بورس هست، این سرمایه از کجا اومده؟
سرمایه‌دار
آورده دیگه. سرمایه‌دار و بازار سرمایه، سرمایه‌دار آورده که سود بکنه. شما شاخص ها رو نگاه بکنید، وقتی میگن آقا سهام و فرض کن کارخونه فولاد رفته بالا، برای این چی رفته بالا؟ برای اینکه سود کرده دیگه.
خب آخه اون بازار سرمایه فرق داره، اون بورس
یه سرمایه که بدون سود نمیشه.
نه آخه این بورس
در راه خدا نمیره بخره بیاره به من بده واسطه باشه که.
بله متشکرم.
شما داره اشتباه میکنه. ببینید
این نه آخه ما مشکلمون اینه که من دارم راجع به بورس کالا صحبت میکنم، شما راجع به بورس
سرمایه‌اش از کجا میاره؟
آه سرمایه نداره که. آقای رضایی کمک میفرمایید به من پایان بندی؟
خواهش میکنم. حالا ببینید
تو
بحث در واقع
یه نظر مرجع طرفینی بفرمایید شما.
نه خواهش میکنم. ببینید خب تو بحث در واقع بورس و حالا کالاهایی که به قول شما در بورس عرضه میشه، خب بالاخره هر کدوم مکانیزم حاکم بر خودش رو داره. حالا بحث این که حالا در بورس عرضه بشود یا نشود، شاید خیلی فضای در واقع ساخت و قیمت مسکن ما رو تعیین نمیکنه. خودتون میدونید در اون هیجانات و اون بحثایی که اتفاق میفته در بالا و پایین شدن این قیمت ها بر بازار مسکن داره تاثیر میذاره. یعنی شما شاید در عمل و با آمار وقتی حساب میکنید 3%، حالا به قول شما تا 10% تاثیر گذار هست قیمت مصالح در قیمت تمام شده مسکن، ولی جو روانی که بازار از افزایش قیمت مصالح یا هر نهاده دیگری میگیره میتونه تا چندین برابر بر قیمت مسکن، قیمت گذاری دلالانی که شما در بازار مسکن تو بحث بنگاه‌های املاک دارید میبینید تأثیر گذار باشه. یعنی مثلا میبینید یک کالای 3% افزایش داره در روی کاغذ، ولی جو روانی افزایش قیمتی که باعث میشه با در واقع نام بردن از افزایش قیمت فولاد یا سیمان اتفاق میفته در بازار، عملا باعث میشه که در واقع شما چندین برابر اثر اون افزایش رو در بازار تجربه بکنید. خب این به نظر میرسه که حالا مطرح شدنش در بورس، مطرح نشدنش در بورس، اینها بخشی از موضوع رو میتونه حل بکنه، اما اصل از قضیه اساسی که هست این که قیمت گذاری در بازار مسکن، من سری قبلم خدمت شما گفتم تا زمانی که در واقع به صورت نظارتی و در دست نیک در واقع تیم تعریف شده یه استاندارد علمی قرار نگیره، چه در بورس مطرح بشه چه در بورس مطرح نشه، نمیتونه خیلی تاثیر خاصی رو بر بازار مسکن بده. هرچند امروز اینها میتونه مسکن‌های اولیه باشه که این بازار رو در واقع مدیریت بکنه و خب حالا این کارشناسان متخصص هستن که بگن این در بورس مطرح شده شدنش چقدر میکنه.
متشکرم هم از آقای دکتر رهبر هم جناب دکتر رضایی، ممنونم که همراه بودید، ممنون از پاسخگوییتون، به ویژه آقای دکتر رضایی به خاطر اینکه حالا صرف نظر از آنچه که حالا پیامک‌هایی که هست از آنچه که میپسندن یا نمیپسندن، همین پاسخگویی حضرت عالی اینکه حاضر شدید روی خط ارتباطی بیاید در مقام قضاوت قرار بدید خودتون رو باعث تشکر هست، باعث قدردانی هست. ممنونم، صحبتتون بخیر، خدا حافظ شما. آقای دکتر رهبر سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم، خدا نگهدار. نمیدونم چقدر شما مثل من خاطراتتون از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به سالهای گذشته برمیگرده. وقتی راجع به کودک و نوجوان و خلاقیت تو این حوزه، پویانمایی تو این حوزه، جشنواره‌ها تو این حوزه حرف میشه و صحبت میشه، بی هیچ تردیدی یکی از افرادی که نامشون برجسته هست جناب آقای کریمی صارمی هستن، معاونت محترم تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، که از دیرباز حالا لااقل ماها خاطرات بسیار خوبی باشون داریم. آقای کریمی سلام، قربان.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیزتون. در خدمت
هم مشتاق دیدار، هم بسیار خوشحالیم که صدای شما رو در رادیو گفتگو می‌شنویم آقای دکتر. سلامت باشید. درباره 35مین جشنواره کودک و نوجوان که از جمعه تو اصفهان آغاز میشه می‌خوایم با شما هم صحبت بشیم، بشنویم آنچه که قرار هست اتفاق بیفته، آنچه که مد نظر هست برای اثرگذاری.
بله، همونطور که در جریان هستید، به هر حال ما هم شرکت کننده هستیم تو اون جشنواره، چون وزارت ارشاد برگزار کننده و بنیاد فارابی برگزار کننده است. خب یکی از معتبرترین جشنواره‌های کودک جهان جشنواره اصفهان هست. البته چند جایی تو استان‌ها جابجا شده، یه مدتی همدان بوده، یه سال کرمان بوده، یکی دو دوره تهران بوده، ولی به عنوان اصفهان می‌شناسیم در واقع این جشنواره رو. دارن 15 تا 20 برگزار میشه این جشنواره. خب کانون 3 فیلم انیمیشن گیلگمش رو داره، جانشین رو داره، 10 سالگی رو داره تو بخش مسابقه. توی آمار و ارقامی که ارائه دادن 12 فیلم انیمیشن از تعداد زیادی فیلم که رسیده به جشنواره انتخاب شده، 3 تاش فیلم های کانون است. در حوزه سینمای کودک هم در آغوش درخت ما در واقع در بخش مسابقه ایران هستش که حالا داوری ها انجام میشه و با امید خدا باید ببینیم که چه نتایجی میشه.
سبون در جشن در قسمت مسابقه گیلگمش هست یا؟
گیلگمش، جانشین، آقای علی مراد، 10 سالگی، این سه تا انیمیشن در بخش مسابقه بخش انیمیشن هستن.
بله.
در آغوش درخت هم سینمای زندمون هست که در آغوش درخت هست، ولی خب میتونست بچه زرنگمون هم که این روزها اکرانه باید در واقع بعد از جشنواره ما اکران میکردیم، چون از قبل برنامه ریزی شده بود دیگه این در بخش مسابقه شرکت نداره.
دوستانی که دیدند انیمیشن های مختلف، حالا پویا نمایی ها بگیم مختلف، راجع به بچه زرنگ اتفاق نظر دارن که بسیار متفاوت است، یک سر و گردن متفاوت هست و قابلیت رقابت در عرصه بین الملل رو هم داره. توی این حوزه فعالیتی شده یا خیر؟
بله، همینطور که در جریان هستید، 4 روزه که اکران بچه زرنگ شروع شده، خیلی استقبال خیلی خوب بوده. بچه زرنگ اولین انیمیشن 3D کانون هست و شاید 4th-5th فیلم انیمیشن کشورمون هست که این اکران گسترده رو گرفته. میدونید که انیمیشن ما 10 سالیست دیگه ورود کرده به صنعت انیمیشن و به بازار جهانی در فیلم‌های بلند. البته فیلم‌های کوتاهمون که 50-60 ساله که همچنان در جشنواره‌ها دارن می‌درخشن، ولی این سینمایی ما تا حالا نداشتیم. توی 7-8 سال گذشته تونستیم یک جریان جدید به وجود بیاریم و امروز به یک قطب تولید کننده و یه نیروی کار خیلی خوب تبدیل شدیم و جوانامون خیلی خوب دارن کار میکنن. خیلی تولیدات خارجی در کشور ما داره تولید میشه و به هر حال ما امروز حرفی میتونیم داشته باشیم تو موضوع صنعت انیمیشن، به خصوص صنعت بلند سینمایی و سریال.
چه دورنمایی در انتظار هست؟ با چه دورنمایی وارد این حوزه شدید؟ به ویژه حالا جشنواره اصفهان رو دارید نگاه میکنید.
بله.
قرار هست آیا پایه‌ای باشه، پرده‌ای باشه برای دورخیز آینده؟
بله، تو کانون که اتفاقات خیلی خوبی توی 1-2 سال اخیر افتاده، به این شکل که بچه زرنگ پیوستی داره با خودش، 52 قسمت سریال داره، نزدیک به 409 مرچندایز براش طراحی شده یا متعلقات که الان حدود 30 تا از اون کالاها در نمایشگاه نوشت افزار اسلامی در واقع در معرض فروش قرار گرفت، در فروشگاه همون موجوده که خیلی استقبال خوبی مردم از این لوازم تحریر کردن و نشون میده این پیوسته وجود داره. دیگه امروز داریم در کشور ما توجه ویژه به هنر صنعت پویا نمایی میشه. تو خود کانون که به هر حال تولید انبوه یکم شکل جدیدتر گرفته، اون فیلم های کوتاه همون که همچنان هست سینمایی و ورود کردیم به تولید، البته با کیفیت. در کانون میدونید که تولید فاخر اصلا سیاست کار ما هست، اینکه در واقع بتونیم آثاری رو تولید کنیم که در خارج از جغرافیای کشورمون هم بتونیم به بهترین شکل اونو عرضه کنیم.
ممکن هست که ما آنچه که به عنوان ایدئال مطرح میکنیم، حالا بخش‌های مختلف دارن کنار هم توی این حوزه فعالیت میکنن، کانون هست، بخش‌های مختلف هستن که دارن کار میکنن. اولین سوال این که خیلی کوتاهی، آیا ما کانون رو پرچم‌دار بدونیم؟
حالا پرچم‌دار بودن دیگه مرزا شکسته شده، الان تو دفاتر اتفاقات خیلی خوبی داره میفته. خب ما اولین تولید کننده، جز اولین تولید کننده ها بودیم، ولی این تولید ما هم توسط بخش خصوصی داره انجام میشه، رسانه
به سفارش مثلا کانون.
بله، تهیه کنه. حالا فضا، مکان، امکانات ما در اختیارشون گذاشتیم، ولی آقای حامد جعفری که تهیه کننده بسیار خوشنام و خوشفکری است، این فیلم رو تولید کرده.
بله.
ولی خب در کنار کانون، کانون هم سهامدار فیلم است، خود بخش خصوصی هم سهامدار این فیلم است و این باعث شده که این چرخه خیلی بهتر و علمی‌تر به چرخه اقتصادی
تر. یعنی بگیم اگر موفقیتی براش متصور هستیم، اگر میگیم که الان دوستان که دارن صحبت میکنن، دوستانی که رفتن دیدن اتاق فرمان دارن میفرمایند که بهترین اثری هست که تا حالا دیدن، به خاطر این رعایت شدن چرخش، به خاطر رعایت شدن این تقسیم وظایف هست که تونستیم به این وضع ایدئال برسیم. پس میتونیم بگیم یک مدیریت مطلوب داره شکل میگیره در حوزه کودکان و نوجوان، به ویژه انیمیشن پویا نمایی. اینو به عنوان پایان بندی جمله آخر بفرمایید.
بله، 100%. به دلیل اینکه بخش اقتصادی خب سرمایه گذاری که میکنه، در گذشته بخش دولتی سرمایه گذاری میکرد، خب حالا دیگه خیلی پولی اومده بود و بودجه‌ای و تولید میشد.
بله.
خیلی به دنبال فروش اون نبودن. وقتی بخش خصوصی بار ورود میکنه دنبال اقتصاد صنعت در برمانی صنعت نگاش میکنه و میخواد سرمایش برگرده، حداقل با سود برگرده، و این خودش کمک میکنه به دیدنش توسط مخاطب.
متشکرم آقای کریمی، ممنونم که همراه ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. به امید دیدار. دیروز باشید. خدا نگهدار.